اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. از الان که ساعت 10:01 است تا حوالی ساعت 11 با برنامه کالای ایرانی همراه شما خواهیم بود. جذب و معرفی سرمایه گذاران برای رونق واحدهای تولیدی کشور، مساعدت بانک‌های عامل و تخفیف و بخشودگی‌ها برای کمک به رونق واحدهای تولیدی و ارائه مشوق‌ها برای رونق واحدهای تولیدی، همه و همه در برنامه کالای ایرانی. استفاده از کالای ایرانی حمایت از اقتصاد و رونق تولید ملی است.
من میخوام عرض بکنم اون چه که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم وطن، وطن، ایران.
هموطنان عزیزم، روز بر شما خوش. تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه زنده کالای ایرانی که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. امروز تا حوالی ساعت 11 پیرامون عایق‌های حرارتی با شما گفتگو خواهیم کرد و شما رو هم دعوت میکنیم به هماندیشی در این برنامه از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن به 22652525252 تولید کنندم در استدیو حضور خواهند داشت و به سوالهای احتمالی شما پاسخ خواهند داد. میدونید که به منظور کاهش هزینه ایجاد گرما و سرما با قرار دادن عایق حرارتی در پوسته ساختمان ها، ضریب هدایت حرارتی مجموعه رو به میزان قابل توجهی میشه کاهش داد و این بحث از سال 1370 یعنی دهه 70 الزامی شد تیه قوانینی که ابلاغ شد به وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن که در ادامه برنامه اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما الان بریم تاریخ چرا با هم بشنویم، برمیگردیم.
غارها گرفته تا خانه‌های کاملاً عایق شده، انسان همواره نیاز به حمایت در برابر عناصر طبیعی رو حس می‌کرده. مواد طبیعی همواره به عنوان پوشش‌های حرارتی ایفای نقش می‌کردن. از موارد پیشرفته‌تر میشه به پوست پشمی خرس‌های قطبی، پرهای پرندگان، پشم، کاه، حتی موی انسان نام برد. به همین دلیل انسان‌های اولیه خودشون رو با پوششی از پشم و پوست حیوانات گرم نگه می‌داشتن و خانه‌هاشون رو از مصالحی مثل چوب، سنگ، خاک و موارد اینچنینی می‌ساختن تا از سرمای زمستون و گرمای تابستون در امان باشن. به عنوان مثال مصری‌های باستان از خاک به عنوان عایق استفاده می‌کردن و در روزهای گرم در اتاق‌ها و سرداب‌های خنک زیرزمینی استراحت می‌کردن. مورخان معتقدند رومی‌ها و یونانی‌های باستان برای اولین بار پنبه نسوز رو کشف کردند و کاربردهای زیادی برای اون به خاطر مقاومتش در برابر گرما و آتش ارائه کردند. رومی‌ها حتی از چوب پنبه به عنوان نوعی عایق در کفش‌هاشون استفاده می‌کردند تا بتونن پاهاشون رو گرم نگه دارن. با پیشرفت تکنولوژی خلاقیت انسان‌ها هم جهت افزایش آسایش و راحتی بیشتر شد. ابتدای انقلاب صنعتی و اواخر قرن 19 میلادی بود که کاربرد تجاری عایق‌های حرارتی کشف شد. برای مثال عایق‌های نوع پتویی در فاصله سال‌های 1890 شکل گرفتند. پشم شیشه هم در ابتدا توسط مصریان باستان که یاد گرفته بودند چجوری از شیشه گرم رشته‌های نخی درست کنند کشف شد که از اون برای تزیین کشتی‌هاشون استفاده می‌کردند. اما اگر علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری در خصوص تولید انواع عایق‌های حرارتی در کشورمون به دست بیارید، امروز در برنامه کالای ایرانی ما رو همراهی کنید.
بله، در بخش تاریخچه لیلی روزبهانی عزیز به شکل مفصل توضیح داده در مورد تاریخچه پیدایش عایق‌ها. عوامل بسیار زیادی در ایجاد آسایش در ساختمان‌ها مؤثر هستند که یکی از این عوامل تنظیم دمای داخلی ساختمان‌ها هست که به وسیله عایق‌های حرارتی تعمیم میشه. همونطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، امروز در استدیو دو میهمان داریم که در همین زمینه فعالیت میکنند، آقایان محمود طاهری فرد و سعید فهیمی. دوستان عزیز، شما هم به ما بگید که چقدر استفاده میکنید در ساختمان هاتون یا چقدر استفاده شده است در ساختمان هاتون از عایق‌های حرارتی و نظرتون در مورد کیفیت و قیمت عایق‌های حرارتی تولید داخل کشور چیست؟ تلفن 22652525 سامانه پیام کوتاه 3036-37. اگر دوست داشتید پیامک ارسال میکنید اصخایی میکنم انتهای پیامکتون اسم شریفتون رو بنویسید، ضمن این که تلفن رو هم در اولویت قرار بدید، بهتر هست تا صدای شما رو هم بشنویم. آقای فهیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، من در خدمت هستم.
درود بر شما جناب آقای طاهری فرد. سلام بر شما، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و دست اندرکاران خوب رادیو اقتصاد که این فرصت رو به ما دادن که بتونیم به خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، انجام از این فصل و خدمت از ماست. خب آقای فهیمی، شما تولید کننده آیرهای حرارتی هستید. میخوام خواهش کنم از شما که ابتدا یک تعریف مختصری از عایق‌های حرارتی داشته باشید، انواع عایق‌های حرارتی، و بعد بپردازیم به این که شما کدوم نوع از عایق‌ها رو در حال حاضر دارید تولید می‌کنید.
خواهش می‌کنم. عرض به حضورتون که همطور که توی ابتدای برنامه توضیح داده شد، عایق‌ها برای از ابتدا انسان برای موجودیت خودش، برای محافظت از دمای بدن خودش، چه تبادلش با محیط و چه تبادلش با از نظر سرما و گرما و چه برای پوشش بدن، از عایق‌ها و انواع عایق‌ها استفاده شد. عایق‌ها هر چه پیش رفتیم به سمتی رفتش که میتونه در صنایع بسیار مفید باشه، از جمله صنایعی که مطرحش خود سرکار فرمودید مسئله ساختمانی هستش، که در یه ساختمون برای جلوگیری از نفوذ حرارت، برای برودت و رطوبت، از همینطور از برای جلوگیری از نفوذ صدا، از عایق‌ها استفاده میشه. این عایق‌ها انواع مختلف داره، عایق‌های آکوستیک که بیشتر جا حتی در استودیوی خود شما هم از عایق‌های آکوستیک استفاده شده، بله، که برای اینکه جلوی انعکاس صدا و یا صدای بیرونی رو بر داخل بتونه بگیره. این یک نوع عایق، خیلی من کلیگویی بکنم اول صحبتمون. بعد برای پشت بام ها هستش که عایق های معمولا رطوبتی هستش که جلوی رطوبت، نفوذ رطوبت رو به داخل ساختمون بگیره، در بین طبقات در جای مختلف که آب معمولا، حالا به هر صورتی، چه آب باران هستش چه آب خود ساختمون هستش، لوله کشی هستش، عایق های برای رطوبتی استفاده میشه. و بعد میریم برای عایق هایی که اخیراً شاید بتونیم بگیم یه مقدار زیادی استفاده شده به دلیل اینکه ما ساختمانمون رفت به سمت از آجری و گلی در اومد، رفتش به سمت مکانیزه فلزی و یا بتونی، که اینها در مقابل حرارت و برودت به اندازه عایق‌ها یا ساختمان‌های گلی به هیچ وجه مقاومت نداشت. به همین جهت عایق‌های جدید مطرح شد که برای برودت یا حرارت بتونند ازش استفاده کنند. در این روش، در این بین میتونیم از انواع پشم شیشه ها، پشم سنگ ها، و یا برای برودت، البته اینا من دارم خدمتتون عرض کنم، معمولا بین منهای 10 تا به اضافه 30-40 درجه میتواند اون مقداری که استفاده میشه همینم بده. ما خیلی صرفه‌جویی در مصرف انرژی کردیم در داخل ساختمون. شما میدونید که ما بیخود پرت حرارتی بسیار بالا یا پرت برودتی بسیار بالایی داریم در ساختمونمون به دلیل شیشه های بی‌رویه‌ای که استفاده شده در ساختمون ها، یا در مناطقی از ساختمون ساخته شده که با اقلیم منطقه همخونی نداره. ما فرض بفرمون شما بیایید در منطقه یزد یک ساختمانی که همش شیشه هست استفاده بکنید، خب معلومه چه اتفاقی میفته، چقدر پرتحرارتی و چقدر گرمای مزاحم در داخل ساختمان خواهید داشت.
بله.
که خب اینا رو با عایق‌های جدید میتونن جلوشون رو بگیرن، یا اینکه حفظ بکنن دمایی که در داخل ساختمون هستش و باید نگهداری بشه. خب بعد از ساختمونی ما به صنایع میرسیم. در صنایع مختلفی داریم که برودت گاهی تا 200 درجه زیر صفره.
بله.
حرارت گاهی تا 1500 تا 2000 درجه بالای صفر هستش. خب اینا رو حفظ کردنش ساده نیستش، به سادگی شما نمیتونین اینا رو نگه دارید و مسلمه در جوار مناطق شما در منطقه مثلا سیبری بخواید نگاه کنید، در سرمای 50 درجه زیر صفر یه دفعه یه جایی بخواید 1000 درجه بخواید حرارت داشته، خب معلوم پرتحرارتی وحشتناکی خواهید داشت و هزینه برای به وجود آوردن حرارت بسیار بسیار سنگینی باید بدید. اینجاست که عایق‌ها میان و جلوی این پرتحرارت رو میگیرن و یا دماش.
آقای فهیمی شما دو مصرف کننده دارید، مصرف کننده خانگی که اون مردم رو در بر میگیره و دیگر مصرف کننده شما سلایه محسوب میشوند. دوستان عزیز دارید برنامه کالای ایرانی رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع برنامه امروز عایق‌های حرارتی هست، همونطور که آقای فهیمی به عنوان که از تولید کنندگان پر سابقه در این زمینه به شما توضیح دادن، عایق‌های متفاوتی داره تولید میشه، عایق‌های گرمایی، برودتی، رطوبت و صدا. امروز موضوع برنامه ما عایق‌های حرارتی هست. با توجه به حقوق و دستمزدی که دریافت میکنیم برای همه ما خیلی مهمه که چطور خونه هامون رو سرد و چطور گرم نگه داریم، از اتلاف انرژی جلوگیری بشود. لذا لازم هست که سازندگان ساختمان ها تمکین بکنند. ضوابط مسکن و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان رو که از سال 1370 الزامی به وجود آورد برای سازندگان مسکن که استفاده بکنند از عایق‌های حرارتی در ساختمان، عایق‌های خارجی ساختمان و عایق‌هایی که در جداره دیوار استفاده می شود. در ادامه برنامه در خصوص هر دو عایق به شما توضیح خواهیم داد که استفاده از این عایق ها چطور کمک میکنه به ما برای کاهش هزینه های خانوار و البته کاهش هزینه های تأمین انرژی. شما هم میتونید در این زمینه با ما گفتگو کنید. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30-36-37 مثل همیشه در اختیار شماست. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با برنامه کالای ایرانی شبکه رادیوی اقتصاد. امروز در استودیو دو میهمان داریم، از تولید کنندگان عزیزمون هستند آقایان محمود طاهری فرد و سعید فهیمی. در بخش اول از برنامه صحبت‌های آقای فهیمی رو با هم شنیدیم، ایشون به ما توضیح دادند در مورد تاریخچه پیدایش عایق‌های مختلف رو، در مورد عایق‌های سرما، گرما، رطوبت و صدا، و نهایتاً رسیدیم به اینجا که دو مصرف کننده رو در بر می‌گیره محصولات تولیدی آقای فهیمی که مصرف کنندگان خانگی هستن، همه جامعه عموم مردم و به ویژه سازندگان مسکن رو، و بخش دیگر هم صنایع مختلف هست. الان می‌خوایم با آقای طاهری فرد صحبت بکنیم که ببینیم که آقای طاهری فرد در این زمینه چه فعالیتایی رو دارن انجام میدن و با مسئولیت تولیدی ایشون هم آشنا بشیم. دوستان بهتون توصیه میکنم یه مقدار دقیق تر به صحبت آقای طاهری فرد گوش کنید. صحبتاشون برای شما جالب خواهد بود، چون برای من هم خیلی جالب بوده. آقای طاهری فرد، شما در مجموعتون چه کار میکنید؟
ارشد، ما در ارتباط با موضوع آیه‌ها که کلن یک گستره وسیع رو در واقع شامل میشه، ابتداً فکر میکنم لازمه که یک اشاره بکنم به یک پیشینه ای از فعالیتی که به هر حال در این زمینه در ایران صورت گرفت.
بله.
خب ما در واقع با توجه به بسیار اون تجربه که در گذشته داشتیم، استفاده از آیه خواب به مرور شکل بهتری پیدا کرد و رسید در نهایت به جایی که الان به عنوان استانداردهای اجباری ما در ساختمان ها الزام داریم که از آیه خواب استفاده بکنیم.
بله.
منطقه روی کرده در واقع حالا به هر حال صنعت ساختمان به سمت آیه ها یک مقدار از تکنولوژی روز دنیا فاصله داره و این مبحث مرتبا در حال تغییره. گاهن شما ملاحظه میکنید که مثلا از عایقی استفاده میکنن که این عایق رو بعد از مدتی به این نتیجه میرسن که این عایق عایق مناسبی نیست و این
مدام در حال بروز شدن هست.
دقیقاً بروز شدنه، ولی تبعاتش به جا میمونه. بدانید که شما ساختمانش ساخته میشه با اون تکنولوژی و با اون محصولات قدیمی و بعد دیگه کارش نمیشه کرد
و با اون مساله.
دقیقاً. خوب. و شما تصور بفهمید که سالها آیخای رو تولید میکرده ایران و اینها قطعا شما میشناسین از نوع پلی استایرن و این آیخا رو به کار بردن در ساختمان ها حجم فوق العاده زیادی از این آیخا استفاده شده. این آیخا فاقد فایر ریتاردنت و به نوعی در واقع ماده خاموش شونده بوده.
بله.
ساختمان های زیادی ساخته شده، موافقت رسولی داده شده به گروه های بسیار زیاد، تولید کننده های فراوان تولید کردند و مصرف کردند و در ساختمان ها نصب شد.
بله.
بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدن که این آیخ ها اشتعال پذیر هست و به راحتی وقتی که می سوزه، علی رغم این که این دود تولید میکنه و این دود سیانور هست،
بله،
از اون طرف شره میکنه و این مذابش میریزه روی سر اهالی. یعنی سوختن فرنیچر فقط در داخل ساختمان باعث این اتفاق خواهد شد، به دلیل که اون گچ میریزه. بله. و وقتی اون گچ که روی اون پلی‌استایرن هست
روی آیه قرار گرفته
میاد پایین و آتش مستقیما به اون به اصطلاح عایق میرسه
و باعث شعله برداشت.
دقیقاً. و باعث شعله‌وری بدون توقف.
بله.
خب چند سال ما اینو تولید کردیم؟
چند سال؟
سالها.
مثلا چند سال؟
10 سال.
چند سال ساخته؟ فکر کنید در عرض 10 سال چند ساخته ما ساخته شد
باید. بعد به این نظر رسیدن که خب
حالا زیاد، واقعا زیاد،
یعنی وحشتناکه.
از چیز خارجه. چون بعضی ساختمان این چیزایی مهندس میفرمان، بعضی از ساختمان‌ها حتی دیواره ها رو برش از این شبای شما یه کبریت بغلش بذاری تمام ساختمون میسوزه.
بله.
ذوب میشه.
ما اگر خاطرتون باشه در به اصطلاح حالا به هر حال گزارشاتی که در آتش سوزی ها در کل جهان هست، مبحث عایق یکی از عوامل عمده در واقع آتش سوزی و گسترش شعله و سوانه فوق العاده سنگین و خسارتبار است. عرشمت که خب حالا ما در ایران بعد در نهایت به چه فکر افتادیم؟ گفتیم که بیایم این رو ماده فایر ریتاردنت بزنیم.
بله.
دوباره باز مجددن رفتیم سراغ تولید کننده ها و این الزام رو آوردیم که آقایون بیان با این ماده طرح رو بهینه کنن. چند سال الان داره تولید میشه این موضوع؟ دوباره باز حدودا من فکر میکنم تا جایی که یادمه ما الان حدود 25 ساله که این پلاسوفوم رو میبینیم و هنوز هم داره استفاده میشه به دلیل ارزان بودن. علت اصلی ما این هست که ما در واقع ساختمان سازی در کشور یک نظام‌بندی درستی نداریم و ما مرتباً دستخوش تغییرات میشیم. یک بار میایم از تیرچه بروک میریم سراغ عرش فولادی، از عرش فولادی میریم رو اسلبای بتونی، یک بار میریم سقف وافل میزنیم و کارهای مختلف تجربه میکنیم.
من
به نظر من وقتی ما یه کاری رو بلد نیستیم بهتر اعتراف کنیم که بلد نیستیم و بریم
این همه الگو در دنیا وجود داره
دقیقاً و بریم این الگو رو بگیریم با جون مردم بازی نکنیم، خسارت نزنیم، عمر ساختمان ها رو پایین نیاریم. چرا ما باید ساختمان هامون به جای 60-70 سال حداقل عمر مفید با مثلا 20 سال 15 سال اینا از بین بره؟
آیه طاهر فرد، میتونم از صحبت شما به این نتیجه برسم که همه این فکرهایی که میبایست باشد پشت بحث ساختمان سازی و استاندارد بودن ساختمان رو شما در مجموعتون انجام دادید به اتفاق کارکنانتون؟
بله.
به چه نتیجه رسیدید؟
من قبل از این که به این موضوع بپردازم میخوام این رو خدمتون بگم که کلن موضوع عایق و مقوله عایق در کشور هیچ گونه متولی درستی نداره و ما متاسفانه کلن برای عایق ارزش چندانی قائل نیستیم، بدنی که انرژی در ایران کلن ارزونه.
ببینید ما چند سال در شبکه رادیو اقتصاد صبح‌ها میپرداختیم، دعوت میکردیم از انجمن انرژی، اسم کامل انجمن خاطرم نیست ولی همین انجمن هست، دعوت میکردیم ازشون، در همین استودیو باشون گفتگو میکردیم، سالها پیرامون استانداردسازی مسکن گفتگو کردیم، در خصوص شناسنامه دار شدن مسکن گفتگو کردیم، اینکه چند ستاره بودن مسکن گفتگو کردیم، ولی به هر حال همونطور که همه میدانند به واسطه مافیایی که در صنعت مسکن وجود دارد هیچ وقت به انجام نرسید و همچنان چشم به راه هستیم تا شاهد ساخت و سازهای استاندارد در کشورمون باشیم. یکی از اون مقوله ها هم که باید در این استانداردها لحاظ بشود و حائز اهمیت هست همین بحث عایق های مختلف هست که البته امروز موضوع برنامه ما عایق های حرارتیه. خب بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شاید ببینین من هیسر مجموع صنعت کشور رو که هزینه سنگین رو به دلیل خوردگی و اتلاف انرژی میده رو میتونیم به عنوان یک بیمار در واقع تشبیه بکنیم. اگر بخوایم به مقوله اصلی یعنی مقوله پوشش محافظتی و بحث کنترل خوردگی و عایق‌های حرارتی در کشور بپردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که صنایع فعلی کشور تا الان نتونستن تولیدات خودشون رو با تکنولوژی روز جهان انطباق بدن. خب وقتی که افتاده مسائلی که هست، ما بیشتر، حالا من خیلی نمیخوام برم به سمت ساختمان چون از نظر ما صنعت یا ساختمان یه مقداری سطح پایینی داره به لحاظ استانداردهایی که در واقع باید رعایت بشه.
چون بیشتر محصولات تولیدی
ما عمدتاً در بخش صنعت فعالیت میکنیم و به اصطلاح در بخش صنعت تقریبا میشود گفت ما در بخش کنترل خوردگی و انتقال حرارت فوکوس کردیم و تلاشمون بر این هست که تغییراتی رو که بتونه اثرگذار باشه بر صنعت کشور در واقع ایجاد بکنیم. این تغییرات از سالها پیش استارتش زده شد، 12 سال پیش خاطرم هست. در اون زمان ما برای اینکه بتونیم ارتقا بدیم در واقع این بخش از نه به اصطلاح صنعت رو بخش مربوط به عایق ها و موضوع و مقوله کنترل خوردگی، با یک شرکت انگلیسی در واقع از اونها دعوت کردیم و نمایندگی اونها رو گرفتیم و محصول رو در ایران معرفی کردیم. این محصول دو به اصطلاح مصرف عمده داشت.
بله.
یک اینکه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ما در بخش مربوط به عایق‌های حرارتی که در واقع اهمیت بسیار ویژه‌ای دارند، به دو بخش مربوط به اصطلاح عایق گرم و سرد ابتدا هم بپردازیم. اول بفهمیم عایق گرم چیه، عایق سرد چیه، بعد من بگم که حالا ما چه کار کردیم.
بله.
ما به در واقع دماهای بالاتر از محیط و برای اینکه انتقال حرارت رو تقریبا پایین بیاریم ما نمیتونیم قطع بکنیم، کاهش میتونیم بدیم به دماهای بالاتر از محیط. برای اینکه بتونیم این انتقال حرارت رو کاهش بدیم از عایق‌های گرم استفاده میکنیم. این عایق‌های گرم شامل عمدتاً اون چی که متداول هست و در دستورالعمل‌های نفت، گاز، پتروشیمی خیلی به اصطلاح شناخته شده است و در ساختمان هم بسیار مصرف داره، عایق پشم سنگه. قبلا پشم شیشه بود، حالا بنا به دلایلی اون کنار رفت و پشم سنگ اومد.
بله.
بعد پشم سرباره اومد و انواع اقسام در واقع عایق‌هایی که دارای الیاف مویینه هستن. خب اینها به عنوان عایق گرم مورد استفاده قرار گرفت تا 700-800 درجه دما رو اینها تحمل میکرد. خب میخوایم بریم حالا از 700-800 درجه به بالاتر، میریم سراغ پشمای سرامیکی در واقع، الیاف سرامیکی. بعد از اون بالاتر از اون میریم سراغ آجرهای نسوز که ما دیگه حالا خیلی نمیریم ورود بکنیم به اون مقوله خیلی تخصصی، من ترجیح میدم که تا همینجا بگم که خب این عایق‌های پشم سنگ و پشم شیشه محاسن و معایبی داشتن، درست؟ در واقع محاسنشون رو میشه